بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب کفایه فرمود حجیت از لوازم زن نیست. برای اینکه زن حجت بشه نیاز به ذمه ذمیمه هست، یا شارع حکم کنه به حجیت یا عقل حکم بکنه به حجیت بنابر تمامیت مقدمات انسداد. مرحوم آقای خویی فرمود که عقل که مشرع نیست تا حکم بکنه به حجیت زن، عقل صرفا میتونه حکم بکنه، یعنی ادراک کنه جواز تبعض در احتیاط را در جایی که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت که داریم بدانیم. احتیاط تام و موافقت قطعیه لازم نیست، به خاطر اینکه مستلزم عسر و حرجه. عقل درک میکنه جواز اکتفا به موافقت ظنیه رو. ظاهراً مرحوم آقای خویی از حجیت طریقیت فهمیده. ایشون حجیت رو در امارات به معنای طریقیت و علمیت میدونه. خبر و ثقت حجتون ای علم اعتباراً طبیعی است که عقل چه کار است که بیاد بگه از ظن المطلق اعتبر علما فی حال الانسداد. ولی حجیت به نظر صاحب کفایه به معنای طریقیت نیست. حتی حجیت قطع منجزیت و معذریت بود، حجیت زنم یعنی منجزیت و معذریت. ولذا گفته میشه که جناب آقای خویی چه اشکال داره در فرض انسداد عقل درک بکند که زن منجز و معذر است، مشکلی ندارد. فقط ما دیروز عرض کردیم که دلیلی بر آن نیست. یعنی شما اگر بگویی زن در فرض انسداد عقلاً منجز و معذر است، خب علم اجمالی دارید به وجود تکالیفی در ضمن کتب اربعه. حالا کشف بکنید چون احتیاط تام لازم نیست، تبعض در احتیاط جائز است، روشنه. یعنی تمام اطراف احتمال تکلیف را لازم نیست احتیاط کنید، تنزل میکنید به موافقت ظنیه. اما اگر ما بگیم کشف کردیم زن منجز و معذر است، حالا اگر خارج از دائره کتب اربعه زن به تکلیف پیدا کردیم، به خاطر اینکه زن داریم که این حدیث در کتاب تحف العقول صادر است از معصوم، بنابر تبعض در احتیاط اون خبر تحف العقول حجت نبود، چون خارج از دائره علم اجمالی بود. تبعض در احتیاط در محدوده علم اجمالی مطرح بود که کتب اربعه بود. خب کسی که میگه در فرض انسداد زن منجز و معذر است، اصلا باید بگه ولو زن خارج از دایره علم اجمالی باشه، زن در مورد حدیثی در کتاب تحف العقول باشه. و از طرف دیگر اگر در همین دایره کتب اربعه زن به عدم تکلیف داشتیم، بگیم این هم معذر هست، شبیه اون مثالی که دیروز می‌زدیم، علم اجمالی داریم که یا اکرام زید واجب است یا اکرام عم یا اکرام بدر، 80% اکرام زید واجب است، احتمال وجوب اکرام عم 10%، این ظن به عدم وجوب دیگر. ولی این کشف نمی کنیم که این زن حجت یعنی معذر هست و لذا لازم نباشد ما امر و اکرام کنیم. نه خیر، ما از احتیاط تام به اسر و حرج می افتادیم و اگر اکرام کنیم زید را و یکی از اون دو نفر دیگر را هم اکرام کنیم که عذر و حرج نمی افتیم، باید دو نفر را اکرام کنیم. این اشکال به صاحب کفایه وارده که نتیجه مقدمات انسداد علی مسلک الحکومه جواز تبعیض در احتیاط در دائره علم اجمالی به تکالیف هست، نه حجیت زن به معنای منجزیت و معذریت آن. اما اینکه بخوایم به صاحب کفایه اشکال کنیم که عقل مشرع نیست، مگر عقل که قطع را منجز و مؤذر می داند مشرع بود؟ آی خویی حجیت را نه طریقیت و علمیت گرفته، طبیعیست بگه که عقل که تشریع نمی تواند بکند جعل و زنه علمن اعتباریان را، ولی مرحوم آخون که اینو نمیگه، حجیت را نه منجزیت و مؤذریت میگه و درستم میگه. نتیجه مقدمات انسداد حجیت زن عقلا نیست یک بحثه که ما هم قبول داریم، با آقای خویی موافقیم. اما اینکه اشکال کنیم به صاحب کفایه که آقا عقل که مشرع نیست، خب اشکال وارد نیست. اصلا آقای خویی میگن که قطع در شبهات حکمیه صرفا معذره، تنجیز سببش احتمال قبل الفحصه، ولذا همیشه قطع، قطع قصوری، قطعی که ناشی از تقصیر نیست، قطع به عدم تکلیف در شبهات حکمیه معذر هست، قطع به تکلیف منجز نیست، اونی که منجز است احتمال قبل الفحص است. خب پس در قطع هم در شبهات حکمیه تنجیز مستند به قطع نبود، تعذیر مستند به قطع بود، اینجا هم تعذیر مستند باشد به زن در فرض انسداد. این که محظور عقلی ندارد، بگید عقل مشرع نیست، نه، نتیجه مقدمات انسداد این نیست که از زن و به تکلیف منجزون یا از زن و به عدم تکلیف معذرون، تا ما بگیم ما زن داریم به عدم وجوب اکرام امر در اون مثال و زن داریم به عدم وجوب اکرام بکر، هر دو را ترک میکنیم، نه، این نتیجه مقدمات انسداد این نیست. ما باید فقط یکی از این دو را اکرام نکنیم که موجب عسر و حرج نشود. اما غیر از اکرام زید که مزنون است وجوب اکرامش 80%، یکی از اون دو نفر دیگر را هم باید ضمیمه کنیم و اکرام کنیم، چون دیگه این مقدار ما را به عسر و حرج نمی کشاند و عقل اینطور نیست که از وجوب موافقت قطعیه تفره بره بیاد به اقل مراتب موافقت ظنیه اکتفا کنه. نخیر، این درست نیست، این اشکال به صاحب کفایه وارده. خب صاحب کفایه فرمود که راجع به مقام امتثال هم ما همینو میگیم، ظن به امتثال این عقلا حجت نیست، یعنی مؤذر نیست، مگر شارع جعل کند حجیت را برای زن، یا در فرض تمامیت مقدمات انسداد ما عقلا بفهمیم که ظن به امتثال مؤذر است. نقل میکنه صاحب کفایه از بعض محققین که ظاهرا مرحوم آقا حسین خونساری است در مشارق و شموس، که ایشان فرمودن که ما عقلا بیش از ظن به امتثال لازم نداریم. بعد میگه شاید این بعض المحققین دفع ضرر محتمل را واجب نمیدانست. آقا حسین خونساری داره در مشارق و شموس که الواجب هو تحصیل العلم او الظن بالامتثال، ولی ظاهرا دلیلش اینه که میگه علم به امتثال حرجیست و لذا ظن قریب به علم به تحقق امتثال کافی است. ظن قریب به علم در اصطلاح متأخرین یعنی اطمینان. ایشون اطمینان را به امتثال کافی می‌داند، و الا اگر بنا بود به خاطر عدم لزوم دفع ضرر محتمل بگوید علم به امتثال لازم نیست، ظن به امتثال هم لازم نبود، شک در امتثال کافی بود، چون بعد از این که ما 50% احتمال امتثال میدهیم طبق بیان شما صاحب کفایه احتمال ضرر میشه 50%. شما هم که میگید شاید بعض المحققین دفع ضرر محتمل را واجب نمیدانند، این منشأ کلام آه حسین خونساری این نیست و اساساً معنا نداره. آدم بیاد بگه ظن به امتثال کافی است چون دفع ضرر محتمل لازم نیست، مراد از ضرر ضرر دنیوی که نیست آقا. حالا من نمیدانم برای نماز وضو گرفتم یا نگرفتم، گمانم این است که وضو گرفتم، دیگه نماز را اعاده نکنم، به همین نماز اکتفا کنم، ضرر دنیوی متوجه من میشه؟ نه. پس مراد عقاب محتمله. کسی هست بگه دفع عقاب محتمل لازم نیست؟ اساساً بگه دفع عقاب محتمل لازم نیست چه اثری داره؟ مهم این است که در روز قیامت بخوان این عبد رو عقاب بکنند، هیچ کس به کمک او نمیاد، به هیچ کس در روز قیامت نمیگویند چرا دفع عقاب محتمل نکردی، ولی مهم این است که مانعی از عقاب وقتی نبود، فطرت انسان میگوید که کاری بکن که امن از عقاب پیدا کنی، این فطرت انسان است میگوید، و الا بگویید اصلا واجب نیست دفع عقاب محتمل، واجب نباشد، اما اگر عقاب بشویم چه؟ در موارد قطع به ارتکاب حرام و ترک واجبم عقاب معلوم نیست، عقاب محتمله. آقا اگر بگید دفع عقاب محتمل لازم نیست، اصلا برو گناه بکن، کی میگه؟ شاید مولا علی شفاعت بکنه ازت. ندیدید بعضی از عوام چجور راحت گناه میکنند؟ میگن مولا علی به دادمون میرسه. خب این همش دفع عقاب محتمله، در ارتکاب تکلیف حرام قطعی هم و ترک واجب قطعی هم همینه، عقاب قطعی نیست. اما همین که ما احتمال عقاب میدیم کافیست برای اینکه فطرت ما بگه که دفع عقاب بکن. اگر نکردی چه میشه؟ هیچی. همین میشه که یه وقت صدای نالت از قعر جهنم نعوذ بالله بلند میشه و هیچ کس دیگه به داد تو نمیرسه. و اساسا بگم معنا نداره کسی بگه لازم است من این علم به امتثال بکنم، علم به امتثال پیدا کنم، چون دفع عقاب محتمل واجب است. عقلا منجز است بر من تحصیل علم به امتثال. یکی اینجور بگه که ظاهر کفایی نه دیگه، عقلا بر من لازم است تحصیل علم به امتثال چون دفع عقاب محتمل واجبه. آقا اول باید تنجز علم به امتثال رو شما ثابت کنید تا عقاب محتمل بشه. اول باید تنجیز عقلی لزوم تحصیل علم به امتثال ثابت بشه تا بعد بگیم بعد از این تنجیز دیگر ما امن از عقاب نداریم، احتمال عقاب میدیم و دفع عقاب محتمل باید بکنیم. نمیشه که با وجوب دفع عقاب محتمل بیاییم تازه تنجیز رو ثابت کنیم. هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمیکنه. اول باید تنجیز عقلی بیاد تا ما احتمال عقاب بدیم تا بعد بگید دفع عقاب محتمل لازم است. اگر تنجیز عقلی بخواد در طول این وجوب دفع عقاب محتمل بیاد اصلا محاله، چون معناش اینه که حکم موضوع خودش رو بسازه. احتمال عقاب وقتی نباشد دفعش لازم نیست. اول باید منجز بشه لزوم تحصیل این به امتثال تا عقاب محتمل بشه. اگر منجز نباشه که ظلم است عقاب، احتمال عقاب نیست. ولذا اصلا صاحب کفایه این مطلب رو اگه مطرح نمی کرد خیلی بهتر بود، چون معنای حرف اینه که حسین خونساری به خاطر که دفع عقاب محتمل رو لازم نمی دونه گفته تحصیل علم به امتثال لازم نیست. ما که میگیم تحصیل علم به امتثال لازمه چون دفع عقاب محتمل را لازم میدونیم. هر دو بعد قضیه نادرسته. بگذار بالاخره. پس شما باید در رتبه سابقه تنجز لزوم تحصیل این به امتثال رو ثابت کنید، نه که تمسک کنید به قاعده وجوب دفع عقاب محتمل. مطلب دیگر این هست که بحث واقع شده در امکان تعبد به زن. خب مشهور قائل به امکانن، ابن قبه شبهه‌ای مطرح کرد که امتناع دارد تعبد به زن، جعل حجیت برای زن ممتنع است. خب آیون وارد شدن جواب شبهه ابن قبه رو بدن و رسیدن به بحث کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی که انصافا بحث مشکلی هست. قبل از آن مرحوم شیخ فرموده است که ما بحثمون راجع به امکان تعبد به ظنه و الا تعبد به شک که معلوم محاله، چون اصلا کشف ناقص هم نداره شک. چجور میخوان چیزی که کشف ناقص ندارد حجت قرار بدن، اماره قرار بدن؟ بحث ما در امکان تعبد به ظنه که این اگر میخواد یک بحث عرفی باشه، بحث عقلایی باشه، حرفی نیست. نکته اماریت در شک که متساوی طرفینه وجود نداره. اما شارع تعبدن بگه من این شک را اعتبار کردم علمن بالواقع، شک در عدالت مسلم رو من تعبد کردم علمن به عدالتی، اشکال داره؟ عقل میگه این محاله، نه. ولی جعل اماریت برا شک عقلایی نیست. بله این حرف درستی است. خب اگر میخواد شک رو حجت بکنه به عنوان اصل عملی، مثلا شک که در وجود و عدم بگه که منجز وجود است، مثلا شک که در وجود، شک که در این که مثلا شما رفتید حتی بلاد غیر اسلامی شک میکنید این آقا مسلم است یا کافر است، شاره بگه که این منجز اسلام اوست، مبادا یک وقت معامله کافر با او بکنی. این به عنوان اصل عملی هیچ محصوری نداره. اصل عملی قرار بدیم شک را برای تنجیز یکی از دو طرف شک، شک که در اسلام و کفر اون شخص را در بلاد غیر اسلامی یا در بلاد اسلامی این را منجز اسلام او قرار بدیم، این محصوری نداره. لا شکل کسی را شک اصلا حکم اون آثار موضوعی شک را القا کرده. شک که در رکعات موضوع است برای یک احکامی، لا شکل کثیر شک میگه که شک کثیر شک موضوع اون احکام نیست، اون جای خودش ده. اما بخوان شک رو اماره قرار بدن این عقلاییت نداره و الا هیچ محظور عقلی در اوما نمیبینیم. حالا بگذاریم، مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این که بحث میکنن از امکان تعبد به ظن، باید ببینیم معنای این امکان چیه. خب ببینید، ما یک امکان احتمالی داریم که شیخ الرئیس میگه کل ما قرع سمعک من غرائب الحدثان فذره فی بقعت الامکان ما لم یزدد که انه واضح البرهان. یعنی هر چیزی که شنیدی احتمال بده درست باشه، رد نکن. این میشه امکان احتمالی. خب این که محل بحث نیست در اینجا که ما بیایم بحث کنیم ما احتمال میدهیم تعبد به ظن ممکن باشد، این بحث ندارد. احتمال میدهید اهلا و سهلا، یکی دیگر احتمال نمیدهد او هم اهلا و سهلا، این که بحث ندارد. معنای دوم امکان، امکان ذاتیه. یعنی این شیء امتناع ذاتی ندارد، اجتماع نقیزه نیست که امتناع ذاتی داشته باشد، اجتماع ضده نیست که امتناع ذاتی داشته باشد. آقایون گفتن خب تعبد به ظن معلوم است که امتناع ذاتی ندارد، امکان ذاتی دارد، چون خود تعبد به ظن که محال نیست، فوق شبهه این است که یلزم من المحال، و لذا گفتن معنای محتمل که در اینجا بحث کنیم معنای سوم امکان وقوعی. هل یلزم من التعبد بالظن محال ام لا؟ آیا تعبد بزن محال وقوعی است، یعنی از وقوع آن یک محالی لازم میاد، یا نه ممکنه وقوعی است، از وقوع آن هیچ محالی لازم نمیاد؟ محقق اصفهانی فرموده که اتفاقا شبهه امتناع ذاتی تعبد بزن هست، نگید نیست. چرا؟ ایشون خلاصه فرمایشش اینه: سفید بودن یک جسم سیاه امتناع ذاتی داره یا نداره؟ سفید بودن جسم سیاه امتناع ذاتی داره، چون مصداق جمع بین از ضدین هست. خب بحث اینه، حلال ظاهری بودن حرام واقعی، یعنی حلال بودن حرام، حلال بودن حرام، هم حرام است خمر است و هم در فرض شک حلال است. حلال بودن حرام مصداق جمع بین الضدین هست یا نیست؟ این میشه محال ذاتی. اونی که میگه محال است میشه محال ذاتی. پس نگید بس از محال ذاتی بودن تعبد بزن مطرح نیست. نه خیر، اون هم مطرح. تعبد بزن یعنی جعل حکم ظاهری، جعل حلیت. میخواییم ببینیم آیا حرام واقعی حلال باشد در فرض شک، این مصداق حلال بودن حرام، مصداق جمع بین الضدین هست یا نیست؟ خب میشه بحث از امکان و امتناع ذاتی. حالا مهم نیست، بالاخره ایشون یه دقت فلسفی کرده دیگه، فلسفه به درد کجا میخوره؟ به درد همین جا میخوره دیگه. خب ولی انصاف اینه عمده بحث همون بحث از امکان و امتناع وقوعی است. بعضی ها مثال میزنن برای امتناع وقوعی به وجود معلول بلا علتن. نه آقا، محقق اصفهانی خوب میگه، میگه این که امتناع وقوعی نیست، این امتناع بالغیره. وجود معلول بدون علت امتناع بالغیره. اگر میخواید مثال بزنید برای امتناع وقوعی، مثال بزنید به امتناع مخلوق شریک الباری، این میشه امتناع وقوعی. چون مخلوق شریک الباری موجود بشود یلزم منه وجود شریک الباری، این میشه امتناع وقوعی. خب مرحوم شیخ انصاری از مشهور نقل کرده، گفته آقا ما یه اصلی اینجا تأسیس بکنیم خیال همه رو راحت کنیم. اگر یکی گفت من از سخنان ابن قبه به تردید افتادم، اشکال قوی هست، جوابها رو دیدم قانع نشدم، دیدم کفایه رو دیدم، دوره رو دیدم، درس استادم رفتم قانع نشدم، شک دارم در امکان تعبد بزن، نکنه اشکال ابن قبه قوی هست. مرحوم شیخ انصاری فرموده که مشهور میگن ما یک اصلی داریم به نام اصالت الامکان. تعبیر اینه، میگه که مشهور گفتن، تعبیر مشهور اینه، خوب دقت کنید توضیح بدم، مشهور گفتن ما قد پیدا میکنیم به امکان تعبد بزن، چون میدانی مستلزم محال نیست. مشهور اینو گفتن. شیخ انصاری میگه آیون مشهور از کجا قد پیدا میکنی؟ خود شیخ میگه، میگه مشهور ظاهرا گفتن ما قد داریم که تعبد بزن ممکن است و شبهات ابن قبه واهی هست. شیخ انصاری میفرماد از کجا قد دارید؟ شاید یک جهتی باشد موجب قبح تعبد بزن باشه، والقبی یمتن و صدور و من الحکیم. پس اولا اینه که اینجور بگید، بگید انا لا نجد و فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب و استحالت التعبد بزن. ما هرچه فکر کردیم نرسیدیم به امتناع تعبد بزن، ولو شک من در امتناع تعبد بزن هنوز زائل نشده است. عقلا برای حکم به امکان یک شیء همین راه را طی میکنن، تأمل میکنن، علم به امتناع پیدا که نکردن بناء بر امکان او میگذارند. این فرمایش مرحوم شیخ. در نهایت مرحوم شیخ اصالت الامکان ادعا کرده در سیره عقلاییه. صاحب کفایه گفته که جناب شیخ این فرمایش شما درست نیست. اگر عقلا اطمینان پیدا نکنند به امکان یک شیء، کجا بنا میگذارند بر امکان او؟ یا علم پیدا میکنند به امکان، یا اطمینان پیدا میکنند به امکان. اما اگر نه علم پیدا کنند به امکان تعبد بزن، نه اطمینان پیدا کنند به امکان تعبد بزن، باز شما ادعا میکنید بنا میگذارند بر امکان او، این مجازفه است. کی بنا میذارن بر امکان شیء مشکوک الامکان؟ این اشکال اول. امکان احتمالی که بحث ندارد. امکان احتمالی عرض کردیم، میگید من احتمال میدهم تعبد بزن ممکن باشد، خب احتمال هم میدهید ممتنع باشد، چجور آثار امکان رو بار میکنید؟ آثار امتناع بار کنید. ثانیه، بر فرض سیره عقلا بر بناء بر امکان شیء مشکوک الاستحاله باشد، بناء عقلا بدون امضا معتبره؟ مگر اگر دلیل قطعی دارید که این بناء عقلا امضا شده؟ که هیچ، بحثی نداره. ولی شما که دلیل قطعی ندارید برای اینکه این بناء عقلا بر امکان حکم به امکان مشکوک الامکان و الامتناع امضا شده است، فوقش ظن به امضا دارید. الان ما داریم بحث میکنیم در امکان تعبد بزن و ظن به امضا داریم. خب کلام نگه این ظن به امضا حجت است یا حجت نیست؟ امکان دارد حجت باشد یا امکان ندارد؟ اشکال سوم، صاحب کفایه میگه آقا اصلا این بحث شما چه فایده ای داره؟ اگر دلیل قطعی داریم بر وقوع تعبد بزن، خب ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع. اگه دلیل قطعی نداریم به چه درد میخوره بنا بگذاریم که تعبد بزن ممکن است، روزها هم بحث کنیم آخرش بگیم ولی ظاهرا ما دلیلی بر وقوع آن نداریم؟ خب اینم شد بحث ثمره نداره. این بحث، این محصل فرمایش صاحب کفایه است. محقق همدانی، محقق عراقی، محقق اصفهانی گفتن جناب صاحب کفایه کلام شیخ اعظم رو همینجوری نقل میکنی و اشکال میکنی اولا ثانیا ثالثا. شیخ انصاری اینقدر سبک حرف میزنه؟ شیخ انصاری حرفش اینه که اگر ما یک خطابی از مولا داشتیم ظاهر بود در وقوع یک امری، مثلا ظاهر انجا اکن فاسقون به نبعن این است که خبر عادل تعبد شده به حجیت، ظهور این خطاب تعبد به حجیت خبر ثقه است. شیخ انصاری میگه با وجود این ظهور تا احراز نکنیم، امتناع تعبد به حجیت خبر ثقه را، اوغلا ما رو معذور نمیدونن در ترک عمل به این ظهور. مولا اگر یک امری کنه ما احتمال بدیم که مفاد این امر ممتنع باشه، بنا بگذاریم بر این که این امر مطابق با واقع نیست، امر کرد به یه عملی، ما احتمال می‌دیم اصلا صدور این امر از مولا ممتنع باشه، نرفتیم هم دنبال اون کار. مولا میگه چرا نرفتی؟ میگم من احتمال میدادم صدور این امر از شما قبیح باشه و شما چون حکیمید صدور قبیح از حکیم محاله. میگه بی خود کردی احتمال میدادی، من ظاهر خطابم اینه که دارم امرت میکنم به این فعل. وقتی ظاهر خطاب اینه، اوغلا میگن از این ظهور رفعیت کنی عمل نکنی به این ظهور، به صرف احتمال این که این ظهور حاکی باشد از یک مطلب ممتنع مسمونی است، تا احراز نکنی که مفاد این ظهور ممتنع است باید طبق این ظهور عمل کنی. شیخ انصاری اینو میگه و ما ظاهر ادله رو که میبینیم تعبد به بعض ظنون هست مثل خبر ثقه، اگه عمل نکنیم به این ظهور اون وقت اوغلا ما رو معذور نمیدونن. ببینید آیا این دفاع از شیخ انصاری تمام هست یا تمام نیست، انشاءالله فردا والحمدلله رب العالمین.